www.radioazadi.org.
زمانه پخش مشروع خبرهاست از رادیو آزادی با مینا بهارم است.
کنفرانس سازمان ملل متحد درباره آینده سیاسی افغانستان امروز در شهر بن با سخنرانی یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان آغاز شد. در این کنفرانس از 4 گروه افغان با عناوین ائتلاف شمال، گروه قبرس، پیشاور و روم نمایندگان و مشاورانی حضور دارند. نمایندگان از آمریکا، روسیه، ژاپن، کشورهای غربی، ایران، ترکیه و پاکستان و چند کشور دیگر به عنوان ناظر در این کنفرانس شرکت دارند. ریاست کنفرانس به عهده اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل است. وزیر خارجه آلمان در سخنان خود این کنفرانس را فرصتی بزرگ برای برقراری صلح و بازسازی افغانستان خواند. فرماندهان ائتلاف شمال در افغانستان میگویند قلعه جنگی را در نزدیکی مزار شریف از کنترل اسرای شورشی وفادار به اسامه بن لادن و طالبان خارج کردند. این افراد از روز یکشنبه سر به شورش زدند که در جریان آن صدها نفر از دو طرف کشته شدند. به گفته استاد عطا از فرماندهان ائتلاف شمال، تمامی طالبان نه افغان خل اصلاح شدند و همه شورشیان کشته شدند. ائتلاف شمال به خبرنگاران اجازه ورود به این محوطه را نداده است تا صحت و سقم این خبر تایید شود. حدود 1000 سرباز نیروی دریایی آمریکا هم گفته می شود در نزدیکی قندهار اکنون مستقر شدند. دو مرد مسلح فلسطینی که به روی مسافرانی در صف اتوبوس در شهر آفولا در شمال اسرائیل آتش گشودند توسط ماموران پلیس کشته شدند. بر اثر تیراندازی به سوی مسافران 3 نفر کشته و 36 نفر زخمی شدند. این حمله در حالی صورت می‌گیرد که کمی پیش از آن 2 فرستاده ویژه آمریکا با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل درباره پایان دادن به خشونت‌ها گفتگو کردند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای از شخصیت‌ها و رهبران گروه‌های افغان شرکت کننده در کنفرانس بن خواست دولتی بی‌طرف را که به دور از افراط‌گرایی مذهبی، تروریسم و قاچاق مواد مخدر باشد تشکیل دهند. در بیانیه وزارت خارجه روسیه بار دیگر با حضور اعضای طالبان در دولت آینده افغانستان مخالفت شده است و گفته می‌شود مسائل افغانستان باید بدون دخالت خارجی حل شود. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ایران با حضور نیروهای پاسدار صلح زیر نظارت سازمان ملل در افغانستان مخالف است، چرا که اوضاع را پیچیده‌تر خواهد کرد و این کار نقض تمامیت ارضی و استقلال افغانستان است. آقای آصفی افزوده از مسئولیت حفظ نظم و امنیت در افغانستان باید به عهده دولت انتقالی باشد. قرار است انتخابات استان گلستان جمعه 9 آذر ماه برگزار شود. 7 نماینده در انتخابات میاندوره‌ای به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابند. فرماندهی انتظامی استان گلستان اعلام کرده است 5000 نفر وظیفه حفاظت از صندوق‌های رأی را به عهده دارند. انتخابات این استان در حالی برگزار خواهد شد که رد صلاحیت تعداد زیادی از نامزدهای جبهه دوم خرداد توسط هیئت نظارت بر انتخابات با اعتراضات وسیع و تلاش برای اصلاح برخی مواد قانون انتخابات روبرو شده است. قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام امشب طرح سفوریتی نمایندگان را در این زمینه بررسی کند. یک فیلمبردار تلویزیون سوئد در طالقان در شمال افغانستان دیشب به دست مردان مسلح کشته شد. اولف استرومبرگ 42 ساله به همراه 2 روزنامه‌نگار سوئدی دیگر و 1 مترجم در خانه‌ای بودند که مورد حمله چند نفر که ظاهراً دزدان مسلح بودند قرار گرفتند. تاکنون 8 خبرنگار از موقع آغاز حملات نظامی به افغانستان کشته شدند. دفتر دادستانی بلژیک امروز اعلام کرد 2 نفر دیگر را که ظن دست داشتن در ترور احمدشاه مسعود با آنها می رود بازداشت کردند. به گفته سخنگوی دفتر دادستانی بلژیک این 2 نفر در بروکسل بازداشت شدند و 12 نفر دیگر که دیروز صبح برای بازجویی به اداره پلیس برده شده بودند بدون اتهامی آزاد شدند. پلیس فرانسه هم می گوید 1 نفر را در پاریس و شخص دیگری را در شمال فرانسه در این رابطه بازداشت کردند. یکی از فعالان حقوق زنان در افغانستان میگوید وزیر کشور دولت برهان الدین ربانی به آنها اجازه نداده است راهپیمایی خود را امروز در کابل برگزار کنند. به گفته سریا پریلکا یونس قانونی، وزیر کشور دولت برهان الدین ربانی به آنها گفته است که زنان باید برای این کار صبر داشته باشند. سفارت تاجیکستان در کابل گشوده می شود. به دستور امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان این سفارت به زودی در کابل آغاز به کار می کند. ایران و روسیه قبلا سفارتخانهای خود را در کابل بازگشایی کردند. تاجیکستان قبلا در افغانستان سفارتخانه و یا کنسولگری نداشته است. وزارت خارجه آمریکا میگوید تلاش میکند روسیه را متقاعد کند که از پیشنهادات این کشور برای تغییر نحوه تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل علیه عراق حمایت کند. به گفته وزارت خارجه آمریکا، کالین پاول وزیر خارجه این کشور موضوع را با ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه تلفنی مطرح کرده است. آمریکا خواهان تصویب قطعنامه‌ای است که واردات ابزاری را که می‌تواند استفاده نظامی داشته باشد به عراق محدودتر کند و در ازای از مقررات کنترل واردات کالاهای غیر نظامی به این کشور کاسته شود.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبر کمتر از 54 دقیقه دیگر. به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران می‌پردازیم. نگاه تمامی ناظران سیاسی در ایران بار دیگر به سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام دوخته شده است. ماجرای انتخابات میان دوره‌ای مجلس در استان گلستان و رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب این انتخابات از سوی شورای نگهبان اینک به مرحله پایانی و تعیین کننده ای رسیده است. مرحله‌ای که نتیجه آن را امشب مجمع تشخیص مصلحت رقم خواهد زد. اصلاحگرایان در مجلس شورای اسلامی در هفته اخیر کوشیدند از طریق دو طرح سفوریتی و یک استفساریه دوفوریتی قدرت شورای نگهبان را در نظارت بر انتخابات به چالش بگیرند. کشاکش مجلس و شورای نگهبان بر سر این طرحها به حدی پیچیده است که افکار عمومی به دشواری توانسته آن را دنبال کند. سیاوش اردلان از اهمیت تصمیم امشب مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماجرای انتخابات استان گلستان گزارش می‌دهد.
یک سانحه هوایی مشکوک در استان گلستان نقطه آغاز روندی شد که اینک دو جناح سیاسی جمهوری اسلامی را در برابر یکی از جدی‌ترین زورآزمایی‌هایشان قرار داده. زورآزمایی که می‌تواند سرنوشت رقابت‌های آینده دو جناح را تعیین کند. بار دیگر مجمع تشخیص مصلحت به بازیگری تبدیل شده که رسماً وظیفه‌اش داوری بی‌طرفانه در مورد اختلافات مجلس از جناح اصلاح طلب و شورای نگهبان از جناح راست است. اما در عمل ترکیب اعضای مجمع تشخیص مصلحت و تصمیمات گذشته آنها این نهاد را به جناح راست نزدیک‌تر کرده است. وقوع اختلافات این دفعه مجلس و شورای نگهبان 7 کرسی مجلس است که پس از مرگ 7 نماینده مجلس در یک سانحه هوایی خالی ماند. شورای نگهبان طبق معمول صلاحیت بسیاری از داوطلبان نمایندگی استان گلستان را که اصلاحگرا بودند رد کرد. نمایندگان اصلاح طلب مجلس که خود قبلا از صافی شورای نگهبان گذشته بودند برآشفتند و تصمیم گرفتند یک بار و برای همیشه در برابر اقدامات شورای نگهبان بایستند. شورای نگهبان قانونا میتواند بر اساس نظارت استصوابی داوطلبان نمایندگی مجلس را رد صلاحیت کند، اما اصلاح طلبان میگویند این گونه رد صلاحیت ها قانونی نیستند. مجلس کوشید از طریق ارائه بی سابقه طرحهای دوفوریتی و سفوریتی قدرت شورای نگهبان را در رد صلاحیت کاندیداها کاهش دهد. در طرحهایی که مجلس ارائه داد مقرر شد اگر شورای نگهبان دلایلش برای رد صلاحیت ها متکی به قانون نباشد، رد صلاحیت ها اعتباری ندارد و نامزد رد صلاحیت شده می تواند در انتخابات شرکت کند. اما شورای نگهبان که ضمناً اختیار رد مصوبات مجلس را هم دارد، طرحهای مجلس را رد کرد. هم مجلس در ارائه طرحهای خود و هم شورای نگهبان در رد این طرحها به آینده می اندیشند که طرف دیگر می تواند قدرت حریف را کاهش دهد. اگر اصلاحگرایان مجلس بتوانند با این طرحها دست شورای نگهبان را در رد صلاحیت نامزدها ببندند، آینده سیاسی خود را تضمین کردند. اما اگر طرحهای مجلس عملی نشوند، شورای نگهبان قدرت خود را در بیرون راندن اصلاح طلبان از صحنه حفظ کرده است. 7 کرسی خالی مجلس تجلی همین زورآزمایی بین مجلس و شورای نگهبان است که نتیجه آن را امشب قرار است مجمع تشخیص مصلحت معین کند. آنچه این بار شرایط داوری مجمع را دشوارتر کرده، تهدیدهای جناح اصلاح طلب است. برخی رهبران شاخص جناح اصلاح طلب هشدار دادند اگر مجمع تشخیص مصلحت باز هم به نفع محافظه‌کاران شورای نگهبان رأی دهد، آنها به برگزاری یک همه پرسی روی خواهند آورد. موضوع برگزاری رفراندوم یا همه پرسی که در قانون اساسی پیش بینی شده، قبلا هم به عنوان یکی از تهدیدهای اصلاح گرایان مد نظر بوده است. اما مشکلات اجرایی، قانونی و سیاسی یک همه پرسی تا حدی است که خیلی از اصلاح گرایان آن را راهی دشوار و بی ثمر می دانند. اما به هر حال تهدیدهای اصلاح گرایان برای برگزاری همه پرسی تا حدی بوده که جناح محافظه کار را به اندیشه واداشته. تغییراتی که جناح اصلاح طلب می خواهد اول از طریق کاهش قدرت شورای نگهبان و بعد از طریق همه پرسی دنبال کند، می تواند نظام جمهوری اسلامی را دچار تغییراتی برگشت ناپذیر کند. امشب اعضای مجمع تشخیص مصلحت که کارشان تشخیص مصلحت نظام است، خواهند اندیشید آیا برای جلوگیری از تغییرات اساسی در جمهوری اسلامی بهتر است طرف محافظه‌کاران شورای نگهبان را بگیرند یا طرف اصلاح خواهان مجلس را.
کشاکش مجلس و شورای نگهبان بر سر انتخابات میاندوره مجلس در استان گلستان. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. از تهران خبر می رسد که علاوه بر دکتر نظام الدین قهاری، از چهره‌های ائتلاف ملی مذهبی که هفته گذشته بازداشت شد، مرضیه مرتضی لنگرودی و فاطمه گوارایی از دیگر فعالان همین گرایش به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران احضار شدند. درباره این احضار گفتگویی داریم با فاطمه گوارایی، گفتگو کننده امیر مصدق کاتوزیان.
خانم فاطمه گوارایی، درباره احضار اخیرتون به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران لطفا بگین برای ما.
حدودا سه هفته قبل احضاری طرف شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به دست من رسید که در اون از من خواسته شده بود که به عنوان مطلع در دادگاه حاضر بشم. بر مبنای روزی که دادگاه تعیین کرده بود من در این شعبه حاضر شدم و متعاقب اون 4 روز در 4 نوبت، یعنی در چه 4 جلسه مورد بازجویی قرار گرفتم. هدف از بازجویی ها چندان مشخص نبود. من علت اصلا احضار و مورد بازجویی قرار گرفتن سوال کردم که عنوان شد بعداً به شما گفته خواهد شد، ولی با صحبتی که با چند نفر از دوستانی که کارشناس حقوقی هستن پیرامون این مسئله داشتم، عنوان کردن که از اونجایی که احتمال داره دادگاه شما نزدیک باشه، دادگاه شورای فعالین ملی مذهبی ممکنه در این ارتباط بوده باشه و پرونده‌ای که قرار هست در این رابطه شما داشته باشید که ناشر هستی بازجوی مقدماتی داشته باشن که بر اساس اون نوع برخورد با شما و قراری رو که دادگاه ممکنه در رابطه با شما باشه رو بخوان تعیین بکنن. به هر حال یه 4 جلسه ما بازجوی داشتیم. بعد از اون روزی رو تعیین کردن که من به شعبه 26 و نزد قاضی حبدار برم، که به علتی که ایشون نیومد من رو دوباره مرخص کردن و گفتن شما به منزل مراجعه کنید، ما لازمه با شما تماس میگیریم.
کسان دیگه‌ای که همراه با شما احضار شدن در همون روزها چه کسانی بودن؟
اطلاع دارم که خانم مرضیه مرتضی لنگرودی، همسر دکتر پیمان، به مدت 6 یا 7 جلسه ایشون رو مورد بازجویی قرار دادن. بعد از ما 2 نفر احضاری به دست دکتر قهاری رسیده که ایشون هم یکی از اعضای شورای فعالین ملی مذهبی بودن، در این حال عضو تشکیلات جامعه هم هستن. ایشون رو حتی احضاری قانونی به شکل درجه رسمی نبوده، گویا مامورین به منزل ایشون مراجعه میکنن و چون ایشون نبودن یادداشت کوتاهی رو مبنی بر مراجعه ایشون به دادگاه به خانواده میدن و ایشون در فردای روزی که مراجعه میکنن و اساتید در صبح 4 بعد از ظهر مورد بازجویی قرار میگیرن، 4 بعد از ظهر به همراه مامورین به منزلی که متعلق به ایشون هست میان و بعد از این بازرسی ایشون رو همراه میبرن و از اون تاریخ به بعد هم ایشون بازداشت هستش. فکر میکنم تنها یه مورد مثل این که تماس تلفنی با منزل داشتن. دو جز ما 3 نفر تا به حال من خبری دیگری از احضار دوستانی که باقی مانده های اون جمع شورای فعالین ملی مذهبی هستش من نشنیدم.
چطور از میان شما سه نفر تنها دکتر نظام الدین قهاری بازداشت شدن؟ چون اینجا و اونجا گفته شده که ایشون درست پیش از ایراد سخنرانی در مراسم یادمان فروهرها در هفته گذشته 1 آذر ماه بازداشت شدن.
بله این احتمالم داری میشه، یعنی البته در رابطه با خود من هم صحبت‌های متناقضی صورت گرفت. مثلا عنوان میشد که ممکنه برای شما قرار بازداشت نوشته بشه توسط شعبه مربوطه و یا قرار وثیقه. بنابراین در رابطه با خود من هم وضع دقیق مشخص نبود که به چه شکلی باشه، ولی به هر حال من و خانم لنگرودی رو فعلا موقت، یعنی در واقع خودشون آزاد گذاشتن تا برخورد بعدیشون چی باشه. ولی در رابطه با دکتر قهاری این شایعه رو به وجود آورد، دستگیریشون درست دو روز مونده مراسم دارش فروهر خانم پروانه فروهر که احتمال داره در رابطه با سخنرانی که ایشون قرار بود اونجا بکنن، چون یکی از سخنرانان اون جلسه بودن، ممکنه که این تسریع در بازداشت و یا نگه داشتنشون ممکنه که یکی از دلایلش همین مسئله باشه. در این حال ممکنه که حتما این عامل نبوده باشه، یعنی این به هر حال برنامه‌ای هستش که در رابطه با سایر دوستانی هم که در اون شب 21 اسفند 1379 مورد بازداشت قرار گرفتن و چند ساعت بعد آزاد شدن ممکنه شامل حال اون آقایون هم باشه. ممکنه استثنایی فقط در این رابطه که مثلا ما خانوم بودیم، من و خانوم مرتضی، خواستن یک تفاوتی رو اینجا قائل بشن، اگرم موقتا رها کردن ممکنه به این خاطر بوده باشه.
خانم گوارایی، شما در دادگاه دیگه در قزوین به اتهام نشر اکاذیب درباره مقاومت بسیج این شهر در پیوند با برهم خوردن جلسه سخنرانی دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی در 3 دی ماه سال 1378 به 6 ماه حبس و تحمل 50 ضربه شلاق متهم شده بودین. از آخرین وضعیت اون پروندهتون چه خبره؟
اعتراضی به شعبه مربوطه نوشتم و تقاضای تشکیل دادگاه تجدید نظر رو کردم. فقط یه مشکلی که وجود داره عنوان میشه که در اغلب مواقع دادگاه های تجدید نظر در شهرستان ها بدون تشکیل جلسه مجدد با تشکیل اون متهم و یا وکیلش، خودشون تنها با خوندن پرونده و لایحه دفاعی داده شده به تصمیم گیری میرسن که این یه مقدار به هر حال نکته منفی هستش، چون که بسا اگر خودمون در دادگاه حضور می داشتیم می تونستیم تأثیرات بیشتری رو روی نظر قضاتی که در پرونده هستن داشته باشیم. بعد یه لایحه دفاعی به دادگاه تجدید نظر ارائه دادم، شکایتی به کمیسیون اصل نرد کردیم و درخواست رسیدگی به کل واقعه رو که در سال 78 یعنی همین حادثه 3 دی ماه بود کردیم که بر اساس اون همین پرونده شکل گرفته و منجر به این صدور رأی شده که الان همین امروز خدمت آقای انصاری راد بودم و لایحه‌ای هم که برای دادگاه تجدید نظر دادم رو خدمت ایشون دادم. بعد نامه‌ای هم برای آقای رئیس جمهور در همین امروز داشتم که به دفتر ریاست جمهوری مراجعه کردم، ولی هیچ کدوم از ضوابط در امور مربوط به مراجعه کنندگان از پذیرش مستقیم نامه خودداری کردن، گفتن که ما نمی‌تونیم، این نامه مستقیما به دست ایشون نمی‌رسه، هر یک از شعبات خودش رسیدگی می‌کنه و جواب لازم رو میده. و چون من دیدم فایده‌ای نداره، نامرم باز به آقای انصاری را که عنوان کردم گفتم شما بدید، ما از طریق کمیسیون اصل نرد به رئیس جمهور میرسنیم. یه نامه به کمیسیون حقوق بشر اسلامی داشتم، چون اونها تو جریان پرونده من بودن و خودشون مستقلا مداخله کرده بودن و در مواردی خواستار گزارش رئیس شعبه مربوطه شده بودن نسبت به روند پرونده، وضعیت رو براشون توضیح دادم، خواستار رسیدگی شدم و دو تا نامه به انجمن امور صنفی مطبوعات نوشتم، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و انجمن امور صنفی مطبوعات، و بر اساس اون که حکم من بر مبنای شکایتی که سپاه وسیج بر مبنای مصاحبه من با یک هفته نامه صورت گرفته بود توضیح داده بودم که خانقاها کسانی که در عرصه مطبوعات کار میکنن خودشون باید بیشتر از همه مدافع قانون مطبوعات باشن و از اونا خواسته بودم که نسبت به این مسئله موضع‌گیری صریح داشته باشن.
فاطمه گوارایی و احضار فعالان ملی مذهبی از جمله خود وی به دادگاه انقلاب اسلامی در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی. روز یکشنبه عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور طی مراسمی در تبریز دکتر محمد علی سبحان اللهی را به عنوان استاندار جدید آذربایجان شرقی معرفی کرد. گفته می شود در پی تنش‌های دو ماه پیش در مورد انتخاب یک استاندار غیر بومی برای استان کردستان، اکنون انتخاب آقای سبحان اللهی که خود زاده شهر تبریز است با استقبال مقام‌ها و مردم استان آذربایجان شرقی روبرو شده است. در این زمینه جمشید زند گفتگویی دارد با انصاف علی هدایت، روزنامه‌نگار در تبریز.
آقای هدایت، روز یک شنبه آقای موسوی لاری وزیر کشور استاندار جدید آذربایجان شرقی را معرفی کردند. واکنش‌های اولیه نسبت به تعیین استاندار جدید در تبریز چه بود؟
قبل از اینکه استاندار جدید معرفی بشه، از مدت‌های بسیار دور مردم تبریز در انتظار کسی بودند که بیاد استانداری این استان رو در اختیار بگیره و برای مشکلات و موانعی که در این استان وجود داره، به خصوص موانعی که برای سرمایه گذاری و سیاسی وجود داره، اینها رو از این بن‌بست بیرون ببره. وقتی که قضیه معرفی استاندار پیش اومد، بیشتر مردم به دنبال کسی بودن که بومی باشه و بتونه در آذربایجان نقش مهم و تعیین کننده ای رو داشته باشه. در نتیجه از وقتی که اسم آقای دکتر محمدعلی سبحان اللهی به عنوان استاندار مطرح شد و بارش برف مدت‌ها این رو هم به تعویق انداخت، اما مردم و تمامی سازمان‌هایی که منتظر این ناجی بودند به استقبال شدید این رفتند و شهر رو پر از پلاکارد‌های مختلف تبریک‌گویی کردند و حالا منتظرن که اون چیزهایی که اینها در به اون دست نیافتن، فکر میکنن اگر بومی باشه حتما این کار اتفاق خواهد افتاد. به هر حال الان همه منتظر هستن که در استان تغییرات اساسی در مدیریت ها پیش بیاد. احتمالاً فرمانداران تغییر خواهند کرد، مدیران کل سازمان هایی که حداقل میشه گفت اغلب اونها تغییر خواهند کرد.
در حال حاضر چند درصد از کارمندان ارگان‌های دولتی در استان آذربایجان شرقی از افراد غیر بومی هستند؟
اغلب مدیران و معاونان سازمان‌های دولتی رو و حتی کارخانجات رو هم که ملی هستند و بسیار بزرگ هستند، افرادی تشکیل میدن که از استان آذربایجان غربی اومدن و کسانی که از آذربایجان شرقی باشن حضور چندانی در مدیریت استان ندارند. و اگر هم بوده، مثل سازمان صدا و سیما یا سازمان‌های مختلف، اینها رو هم به هر دلیلی از سازمان‌ها کنار گذاشتن، به طوری که مثلا صدا و سیمای تبریز که البته جزء سازمان‌های وابسته به استانداری هم نیست، بیش از 60% پرسنل تعیین کننده و نقشدار از نیروهای آذربایجان غربی هستند و کسانی که اینجا تحصیلات لیسانس به بالا داشته باشند معمولا در این محل کار نمی کنند و اینها رو اخراج می کنند، به محلهای دیگه می رن. به هر حال گفته میشه که بیش از 45% مدیران از آذربایجان غربی هستند و بقیه هم از استانهای دیگه، به خصوص سنجان و استانهای فارس، و تعداد بسیار اندکی هم حدود 20% از آذربایجان شرقی، خود آذربایجان شرقی هستند.
این غیر بومی بودن کارمندان دولتی در نهادهای مختلف چه تأثیری در رشد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی استان آذربایجان شرقی داشت در چند سال اخیر؟
یکی از نمایندگانی که به عنوان نماینده‌های آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی در این مراسم صحبت می‌کرد، اعلام کرد که بومی نبودن باعث میشه که فرد غیر بومی بیش از 2 سال رو صرف بکنه تا با فرهنگ، سنت، آداب و رسوم، شیوه تولید، صنعت و کلن با اون جامعه‌ای که به اون وارد شده و مدیریت استان رو به دست گرفته آشنا بشه، و این باعث میشه با کسی که بومی هست و آشنایی به امکانات استان و پتانسیل‌های استان داره 2 سال عقب میمونه، در نتیجه نمیتونه امکانات رو به کار بگیره و این باعث میشه که عقب ماندگی بهش دامن زده میشه. برای همین فکر میکنن که این بومی بودن آقای دکتر سبحان اللهی خواهد توانست تمام نیروها رو جمع بکنه و اینها رو در مسیری که برای استان مؤثر باشه قرار بده. به همین جهت هم نمایندگان اعلام کردن که تمامی نمایندگان به جز یک نفر به شدت در پشت سر آقای دکتر سبحان اللهی هستن و از اون و اقداماتش حمایت خواهند کرد، به شرطی که تمامی شهرهای استان رو مثل مرکز استان قلمداد بکنه و در اونها هم مثل خود تبریز سرمایه گذاری بکنه و به اقدامات بپردازه.
دکتر سبحان اللهی قبل از اینکه به مقام استانداری آذربایجان شرقی انتخاب بشن چه پست‌هایی داشتن و در زمینه اجرایی چه تجربه‌ای دارند؟
اینطور گفته میشه که دکتر سبحان اللهی بیشتر یک فرد علمی هست، به خاطر تخصصی که در رشته ریاضی دارای دکترای ریاضی هستش این حرف زده میشه. اما ایشون 4 دور نماینده مجلس بوده و با قوانین آشنا داره. برای همین عده‌ای از کسانی که در گذشته در استانداری یا سازمان برنامه بودجه با ایشون کار کردن معتقدن که مشت این بسته هست و نمیشه باز کرد، چون در گذشته شاهد بودیم که بسیار آدم سختگیری هستش. اما عده دیگری معتقدن که آقای سبحان اللهی در دوره 4 دور نمایندگی با رسوباش‌هایی که در سازمان‌ها و سراسر کشور انجام می‌گیره آشنا شده، در نتیجه اون سختگیری قبلی رو نخواهد داشت و همچنین خواهد توانست که از وضعیت پیش آمده استفاده بکنه، از اینکه نمایندگان بتون ازش حمایت بکنن استفاده خواهد کرد و خواهد توانست که امکانات سازمان برنامه بودجه رو که ایشون مدت‌ها در اونجا کار می‌کرده در تهران اون رو جذب بکنه به استان و همچنین ایشون در شورای 78 نفری مشورتی استان نیز عضو بودن. در نتیجه به نظر میاد که ایشون به هر حال برای جذب امکانات از کشور به استان موفق خواهد بود و این نظر اکثر دست‌اندرکارانی است که در استان در رأس سازمان‌ها قرار دارن و این امید در اونها فعلا دیده میشه.
انصاف عدلی هدایت، روزنامه‌نگار در تبریز، درباره استاندار جدید آذربایجان شرقی سخن می‌گفت با جمشید زند از رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، تا دقایق دیگر ساعت دوم برنامه‌های امروز را آغاز می‌کنیم. تا آن زمان با هم به ترانه عطر عود از هایده گوش می‌سپاریم.
من اسیر درد نفسانه پر کشیدمه، من کبیر اون به زیبایی خوش چیدنه، که شب مثل افزون عطر عود از افسانه من بدا میاد، زمین زیر پام آسمون میشه به مهمونی دل خدا میاد. من اسیر درد نفسانه پر کشیدمه، من کبیر و اون به زیبایی خوش چی داره که شب مثل افسون عطر اون از افسانه